بسم الله الرحمن الرحیم. جهت اطلاع بزرگوارانی که احیانا توفیق نداشتیم در این مجموعه بحث خدمتشون باشیم، ما با مقدمات متعددی و تمرین‌های قابل توجهی رسیدیم به نقطه‌ای که فنونی رو با همدیگه بررسی میکنیم و تمرین میکنیم. برای هر فنی هم معمولاً برگه‌ای تقدیم شده است. بنا این است که این فنون تمرین بشه و ما بتوانیم با استفاده از این فنها با افکار غالب منفی چالشی داشته باشیم. چون ما یکی دو نوبت بحث رو مرور کرده ایم، اجازه میخوام که این مرور رو تکرار نکنم و وارد فن بشم. فن رو با هم ببینیم، مثالش رو با هم دیگه تمرین بکنیم و بعد اگر سؤال خاص و ویژه‌ای بود اون موقع پاسخ بدیم. و امیدوارم با این مدلی که توضیح میدیم و پیش میریم، بزرگوارانی هم که احیانا نتونستن توی این مجموعه برنامه شرکت بکنن، لااقل این فن رو به خوبی بیاموزند و بتوانند با استفاده از همین فن در برخی از فکرها یا در برخی از باورها چالشی ایجاد بکنند. بارها تکرار کرده ایم که اولا این چالش ها باید برای خودمون باشه، بعد ممکن است به صورت تمرینی گاهی با همسرمون، با برادر بزرگسالمون یا فرزند بزرگترمون اینها رو تمرین بکنیم، و بعد اگر مهارت حاصل شد، اگر مطالعاتی داشتیم یا احنا مشورتی کردیم و دیدیم میشه این رو با فرزندان کوچکتر هم تمرین کرد، و اون موقع با اونها هم این کار رو پیش میبریم. ما میتوانیم به منظور اصلاح فکر منفی به هر دو سوی آن فکر بپردازیم. در این زمینه میتوانیم از فردی کمک بگیریم. چجوری؟ برای مثال یه نفر میشود مدافع دیدگاه مثبت و احتمالاً عاقلانه، یک نفر میشه مدافع وضعیت منفی. یه فکر منفی بگید. تبدیل به فکرش کنید، یعنی یه جمله بگید، بگید این گونه فکر میکنه. همش احساس میکنم که آدم موفقی نیستم، احساس فکر میکنم موفق نیستم، پس احساس ناامیدی میکنم. پس از اینکه این وضعیت ها به نقش تبدیل شد، جامونم عوض میکنیم. ما وقتی فکر منفی داریم معمولاً از اون وجه این فکر منفی دفاع نمی‌کنیم. اون وجهش یعنی وجه مثبت. حتی شواهد متعددی رو برای یک فکر منفی طرح می‌کنیم. ولی گاهی اوقات با داشتن فکر منفی به مثبت به راحتی فکرمون رو منفی می‌کنیم. یعنی باورهای مثبت داریم، توی یه مجلس با یک آدمی که پر از انرژی منفی میشیریم بلند میشیم، مثلا احساس میکنیم تخلیه انرژی شدیم، در حالی که به نظر میرسه وقتی با تمام وجود یک نگاه منفی به یک موضوعی داریم، با یک آدم تمام انرژی هم که میشیریم بلند میشیم، خیلی اتفاق عجیب غریبی نمیفته. حالا چرا اینجوریه؟ شاید یه زمانی دوست داشتید این را هم تحلیلش رو بشنوید. به هر حال اگر ما بتونیم این نقش رو تعویض بکنیم، یه اتفاقای خوبی در فکر ما خواهد افتاد. اگر در این مسیر از یک مشاور هم استفاده بکنیم طوری نیست. مثلا شما اگر اهل مشورت باشید یا اهل مشاوره، ممکن است که این نقش رو در مشاوره هم شما پیدا کنید. یعنی مثلا مشاور شما مدافع فکر منفی شما بشه و شما سعی کنید او رو قانع کنید که نه این فکر منفی غلطه. حتی میشه این فکر منفی رو چند بار تکرار کرد. اونهایی که خیلی از فکرهای منفی رنج میبرند یا فکر میکنن فرزندانشون از یه فکرهای منفی خاصی خیلی رنج میبرن، یکی از مهارتهایی که میتونن استفاده بکنن اینه. 4-5 تا فکر منفی در حد یک نوجوان مثلا مقطع راهنمایی یا متوسطه 1 بگید. فکر میکنم که همیشه یک کاری هست که انجام ندادم. 1 دیگه. یه بار دیگه بفهم. فکر میکنم تمام تلاشی که انجام میدم بی نتیجه است. مثال خوبیه. دیگه. نه سوال نه، یه فکر منفی. کسی از دوستان منو دوست نداره. من در جمع دوستان فرد قابل توجهی نیستم. دیگه. اینا فکرهای منفی خوبیه، یعنی برای کار ما الان مفیده، نه که کلن خوبه. دیگه. معلممون چی؟ معلم خاصی یا همه معلمامون؟ که من دوست دارم او به من توجه داشته باشه. آقای فلانی به من توجهی نداره. معلمان بین دانش آموزان تفاوت قائل می شوند. اینا میشه فکرای منفی. از چه جهت فکر میکنید اینا فکرای منفی خوبیه با توجه به فنی که میخوایم صحبت کنیم؟ برای اینکه شما میتوانید الان این فکر رو در این نقش بیارید. چجوری؟ ببین پسرم، ببین عزیزم، ما چند بار تا به حال با هم راجع به این موضوع صحبت کردیم که تو با وجود تلاش‌های متعددی که برای موفقیت تحصیلی داری فکر می‌کنی آدم موفقی نیستی. خاطرتون هست در تمیز فکر و احساس به خاطر همین اصرار داریم که الان راجع به فکر صحبت کنیم. ما چند بار راجع به این با هم صحبت کردیم. حالا امروز که الحمدلله چند روز مثلا وقت آزادی داشتی و تکلیفاتم انجام دادی و نگرانی خاصی نداریم و مثلا بابام که امروز برنامه‌شون اینجوریه، خواهرتم که اینجوریه، من دوست دارم ما با هم دیگه یه حالت نمایشی، یه حالت گفتگویی داشته باشیم. اون حالت نمایش و گفتگو اینه که من میشم این فکر تو و من سعی میکنم از این فکر تو دفاع کنم و من تمام تلاشم رو میکنم که استدلال کنم که این فکر تو درسته و من از تو میخوام که تو بدون این که بخوای این فکر رو فکر خودت قلم داد بکنی تا احساس تو دخیل بکنی درش، نه، تو استدلال هایی بیار که این فکر غلط. اگر یه خورده بزرگسال باشه میگه خب من که میگم این فکر غلطه دیگه، شما چجوری از من میخوای؟ نه ببین، حالا یه نقشه دیگه، نقش بازی کردن که اشکال نداره، تو بازی کنی نقشو، فکر کن من تمام تلاشم میخوام بکنم که این فکر درسته، تو دلایلی بیار که این فکر غلط. اگر بتوانم وارد این فکر بشم، ببینید قرار نیست من با یک گفتگو، یه گفتگوی ساده، یهو یک فکر مبنایی که سالهاست یک فردی برای شواهد جمع کرده زیر و رو بکنم. ببین بی خودی یه توقعی نداشته باشیم که عملی نیست، ولی واقعیت این است که در پایان این نقش خود شما الان میتونید پیش بینی کنید که احساسهای او تغییر میکنه، فکر او کمی متعادلتر میشود، اما این کمیه بستگی داره به اینکه چقدر تو اون نقش بره و شما چقدر تو اون نقش برید. 5 تا فکر منفی بگید که همسر شما میتونه داشته باشه یا یک مرد یک خانه میتونه داشته باشه، شبیه همینایی که الان بر فرزندتون گفتی. من فکر میکنم که همسر من به اون شکلی که شایسته و بایسته است برای زندگیش سرمایه گذاری نمیکنه. یه فکر. حالا این فکرهای منفی دقت کنید، الان ما قضاوت نمیکنیم که اون فکر اون بچه درسته یا غلطه ها، ما میخوایم این فکره رو به چالش بکشیم. الان ممکنه شما بگید من خودم هم میدونم مثلا فکرش خیلی هم منفی نیست، شاید منطبق با واقعیت باشه در بعضی هم موارد باشه، ولی از اونجایی که بیشتر از حد واقعیت فرد رو اذیت میکنه، از اونجایی که دیگه خیلی بچه من ممکنه در زمینه تحصیل واقعا توی زمینه های تلاشش هم کرده باشه موفقیت به دست نیاورده باشه، اما یا معناش این است که من هر جا تلاشی کردم به موفقیت نرسیده؟ همسر من این فکر رو داره، اما آیا معناش این است که واقعا من برای زندگیم هیچ سرمایه گذاری نکردم، هیچ وقتی نمیذارم؟ خب مثال دوم، نه الان سوال نپرسید، مثال دوم. من فکر میکنم که جایگاه و اقتدار لازم رو به من یک پدر در محیط خانواده ندارم. خیلی مثال خوبی دیگه. من فکر میکنم شما و بچه ها همه چیز رو برای من بیان نمیکنید و یه چیزایی رو پنهان میکنید. حالا این یه خورده ممکنه مثال خوبی نباشه، میشه راجبش صحبت کرد، حالا چون نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. مثال دیگه، من فکر میکنم نمیتونم رابطه خوبی با بچه هام داشته باشم و چقدر این فکر مرد رو اذیت میکنه. دیگه یه مثال دیگه هم بگیم. من فکر میکنم با وجود تمام تلاش هایی که انجام میدهم به خواسته های اقتصادی و مالی نمیرسم. همین مسیر رو ببینید، ممکنه یه نفری بگه، اینو قبلا عرض کردم، گاهی یه مادری میگه من فاصلم با دخترم یا پسرم انقدر زیاده که از هیچ کدام از این فنون نمیتونم استفاده کنم. یه مادری میگه اصلا ما مثلا خدای نکرده 4 ماه با همسرم قهریم، مثلا با هم صحبت نمیکنیم، حالا ما بیان فن پیاده کنیم مثلا. ببینید ما موارد استثناء رو نمیخوایم با فنون حل کنیم، ما میخوایم بگیم اگر یک زندگی عادی باشه، ارتباط شما و فرزندتون یه ارتباط مطلوبی باشه، ارتباط شما و همسرتون یه ارتباط قابل قبولی باشه، میشود از این فنون استفاده کرد. بعضی مواقع هم لازم نیست مثل اون مدلی که من گفتم دقیقاً به فرزندم بگن من دارم نقش بازی میکنم. مثلا در موارد مربوط به همسران من میتونم گاهی اوقات بدون اینکه اعلام کنم این نقش رو بازی کنم. مثلا در این مثال آخری که فرمودن، من در یه موقعیت مناسب، موقعیت شناسی هم البته خودش یه هنره، در یک موقعیت مناسب برمیگردم میگم که من وقتی نگاهی به درون فکر خودم میکنم احساس میکنم که تلقین‌های گاه به گاه شما در این زمینه که شما با وجود همه تلاشات به خواسته های اقتصادی و حداقل های اقتصادی نمیرسی در وجود من رسوخ کرده، کم کم من دارم به این باور میرسم. میتونی یه جوری استدلال بکنی، یه شواهدی بیاری که این باوری خود از من فاصله بگیره؟ عملا داریم همین فن رو اجرا میکنیم. ببین وقتی این در وجود من نهادی نمیشه و جا میگیره من خیلی اذیت میشم. وقتایی که شما نیستی همیشه احساس میکنم که شما داری تلاش میکنی، عرق میریزی، آبرو میگذاری، ولی این القاعات تو منو داره به هم میریزه. یه چیزای دیگه بگو. ازت خواهش میکنم در طول این مسافرت، در طول این دو روز تعطیلی، در طول این یه هفته ای که مثلا میای خونه، یه شواهدی، یه دلایلی بیار که این احساس رو در من تغییر بدی. دارم همین فن رو اجرا میکنم. دیگه این هنر من است که در کدام موقعیت از کدام فن چجوری استفاده بکنم. یه مثال رو با هم پیش ببریم. البته این مثالی که شما گفتید خیلی خوبه. حالا یه مثال یه خورده آکادمیکتر رو ببینیم. شماها بخونید. بهتر است که اولین نقش منفی را ما بازی کنیم که در واقع نظر عکسی داریم. بهتر است اولین نقش مثبت را کسی بازی کنه که اون فکر منفی بیشتر باهاش همراهه. یه مثال خانوادگی. من دارم نقش منفی بازی میکنم، بهش القا میکنم که نه تو آدم موفقی نیستی، تو شکست خوردی، تو توجه کنید که ما به اون نمیگیم تو چجوری دفاع کن از فکر مثبت. او خودش باید دلایلی بیاره و شواهدی بیاره. من نمیگم آقا کاظم تو اینجوری بگو من یه خورده احساس بهتری پیدا کنم. من میگم ببین ما از سال فلان یا در طول سالهایی که با هم زندگی کردیم این القاعات منفی تو من الان به یه نقطه بدی رسونده. من از تو میخوام خودت اینو تغییر بدی. بعد این حاج کاظم آقای شماست که قرار است بیاد بگه خانوم حالا درسته من اینو گفتم، ولی من همون کسی هستم که وقتی اون تولیدی داشت نابود میشد رفتم و با همراهی تو چند شبانه روز حتی چند ماه پای کار وایستادم و اون تولیدی رو از نابودی در آوردم. درسته اون تولیدی تبدیل به یک کارخانه بین المللی نشد، ولی اون تولیدی سقوط نکرد. هنوز اون 5 تا کارگر اولیش هستن. با 2 تا کارگر دیگه صحبت کردم، میخوام اونا رو جذب بکنم. او باید دلایلی بیاورد و به این راحتی هم احساس مثبتتون رو بیان نکنید. اجازه بدید خود تلاش بیشتری کنه. یهو زغ زده نشی میگه ها من همینو میخواستم. بعد لو ندین فنو. فنو نگه دارید. بذارید این یه خورده جا بیفته. در ابتدا گفتیم گاهی باید حتی این نقشا گاه به گاهی عوض بشه. اگر دیدید یک هفته فن رو خوب اجرا کرد و بعد احساس مثبتی به شما دست داد، شما این رو نگه دارید تو تابستان که شد، 4 روز تعطیلی که بهش خورد، بگین دیگه حالا من یه خورده با مدل دیگری میگم، مثلا دیگه میگم کاظم آقا اون یه هفته شما با ما چه کردی، چه احساس شعفی در ما ایجاد کردی، حالا اگر میشه این چند روزم یه خورده همون فضا رو شما برو جلو، یه خورده دوست دارم بشیری از خودت، از موفقیت‌ها تعریف کنی، میخوام از داشته‌هات بگی. بعضی از مردان، آدم وقتی راجع به مردانی که احساس بدی پیدا میکنن سخن میگه، گاهی اوقات اون احساس شکست و سرخوردگی که در مقابل خانوادهشون پیدا میکنند هیچ جوری قابل توصیف نیست. شاید شنیدین مثلا گاهی اوقات خود آقایون دعا میکنن که مثلا هیچ مردی شرمنده زن و بچهش نباشه. حالا شماها که اهلش نیستین، ولی گاهی اوقات نگاه میکنیم ببینیم بعضیا تو همچین موقعیتایی نمک به زخم شوهرشون میپاشن. یه خورده بعدم حواسش باشه. مردانی که مواجه میشوند، این مردخانه رو داریم سخن میگیم ما، نه شوهر شما که شما الان میگی این 5 تا ایرادو داره، این 5 تا ناحقی رو کرده. نه به اونش کاری ندارم. من دارم میگم مرد یک خانواده. اگر احساس کردید که چنین لطمه‌ای خورده و به لحاظ اعتباری و آبرویی دچار لغزشی شده است، حواستون باشه کوچکترین جمله این مرد رو نابود میکنه، نابودش میکنه. من اگر میخوام بچه هام به یک پدر مقتدر تکیه کنن، باید همون باقی مونده رو حفظ کنم، نه که همونم خرابش کنم. بله، بالاخره الان موقعی که شما میتونید بگید من که به تو گفتم اگر این کارو نکنی برکت از زندگیت میره، من که به تو گفتم اینجوری رفتار کردن با زن آدم میتونه چقدر آسیب رسان باشه، من که به تو گفتم اونجا ظلمه به بچه‌ها این نتایجو خواهد، میتونه حرفا رو بزنه، اونم دیگه حرفی نداره برای زدن. به همین نسبت حالا مدل‌های همسرانش رو هم آدم برای پدران میتواند بگه که گاهی اوقات بی ملاحظگی میکنه. بگذاریم، این رو تو پرانتز گفتم. حالا داریم از احساس این مرد سخن میگیم. اگر من توجه کردم به او و ازش خواستم از توانمندیهاش بگه و من به اون توانمندیهاش بالیدم، حالا شما نگاه کنید وقتی یک مردی میاد میگه من تمام آبرو و حیثیت اجتماعیم نوع شغلی است که انتخاب کردم، ارزش‌های من منو به سمت این شغل برده، بعد در زمانی که دستم خالی بوده و خواستم مثلا یه تغییری تو زندگیم ایجاد کنم، در زمانی که مسافرت باید و شاید زندگیم رو تعطیل کردم، اومدم خونه، همسر من جلو بچه‌هام برمیگرده میگه تو با این کاری که داری ما 10 سال و 20 سال دیگه هم فرش زیر پامون نمیتونیم عوض کنیم، بعد شما از این مرد توقع دارید که بایسته و به راهنمایی‌های مشاور گوش بده؟ از این مرد توقع دارید که کتاب تربیتی دستش بگیره؟ از این مرد توقع دارید که وقتی در جلسه مدرسه شرکت میکنه چرت نزنه، بعدش اعتراض نکنه، بعدش حرفای معلما رو در خونه نیشخند نزنه؟ ما وقتی خودمون نشستیم، در جمع مادران نشستیم، به خودمون اجازه میدیم بعضی از این حرفا رو بزنیم، چون الان اینجا نه دادگاه خانواده است، نه قرار است که یک اختلافی در خانواده حل بشه. ولی اگر در همین مجموعه های تربیتی آدم استوار می ایسته و به پدران محکم می گوید پدران توجه به نیازهای عاطفی همسرانتون، پدران توجه به کوچکترین زحمات همسرانتون، پدران تقدیر و شایست شمردن کوچکترین زحمتاشون و بعد چنین پاسخهایی میشنوه، خب گاهی اوقات آدم فکر میکنه پس این حرفا رو هم اون طرف بزنم. گاهی همه اعتبار این شوهر به این شغلیست که من و گاهی اوقات یکی از بچه هام لبخند بهش میزنن. ولی اگر حالا یه بار او از یک پخت و پز من ایراد گرفت، این همه اعتبار من نیست، من خیلی داشته های دیگه در خونه دارم که میتونه مورد توجه واقع بشه. من از همسرم، از این کاظم آقا میخوام که تکرار کنه توانمندی هاش و قابلیت هاشو. یه نفر ممکنه برگرده بگه آقا خب این ده ها بارم این قابلیت ها را بگوید، این برای ما دیگه ماشین که نمیشه که، بالاخره خواهرم اینا قالپاق ماشینشون تغییر کرده. اینجا دیگه من فکر میکنم باید از یک فضای دیگری سخن گفت. ما فضای عنوان بحثمون چی بوده؟ ارتقاء سلامت در محیط خانواده، پیشگیری از داشتن شوهر افسرده و سرخورده و فراری از محیط خانواده، ارتقاء سلامت. دقت کنید، نه در جلسه 10 و 12 و 14، نه در نخستین جلسات گفتیم خانم ها لطفاً توانمندی ها داشته هاتون رو فهرست کنید، گاهی اوقات به شوخی یا جدی گفتیم اصلا بلند بلند بخوانید و بعدش بلند بلند خدا را شکر کنید. اول من توجه به خودم کردم، حالا میگم اگر میخواهید سطح آرامش پسر 7 سالتون ارتقا پیدا کنه، باید این مرد بتواند سرشو بلند نگه داره حتی اگر سالها نتونه قالپاق ماشینشو عوض کنه. باید این مرد بتواند به این که در فلان مقطع تحصیلی فلان معلم او رو صدا زده و ازش تجلیل کرده بارها تعریف کنه. چرا نمیذارید تعریف کنه؟ خب داشته دیگری نداره، یا داشته هاش همین دهتاست که تا حالا گفته. بچه ها هم گاهی به تبعیت از مادر میگن بابا باز داره یه تعریف از خودش میکنه، بابا باز داره تکراری حرف میزنه. خب چی بگه؟ از شکست‌های دو سال اخیرش بگه، از سرخوردگی پریروزش بگه، از وضع حالا همه که اینجوری نیستن البته، از رد شدن توسط مهر مادریش بگوید، از دور داشته شدن توسط عموش بگه. خب اینا رو که نمیتونه بگه، بذار دو تا داشتش رو تکرار کنه. این سطح سلامت این خانواده رو میبره بالا. شوهر شاداب به همسرش بیشتر توجه میکنه و بهتر توجه میکنه. شوهر شاداب اگر شما یک عنوانی رو، یه متنی رو، یه تیکه‌ای رو براش توی تلگرام یا توی اسمسش یا توی دیوار اتاقتون زدید بهش توجه میکنه. شوهر سرخورده که اینا به دردش نمیخوره. این تذکر رو چون واقعا گاهی اوقات، یعنی وقتی یه مردی میسته و گریه میکنه و میگه من تمام جان و قوام رو گذاشتم و نه تنها همسر من توی این فنون، حالا او بنده خدا که نمیدونه تو این فنون با من همراهی نکرده، ولی این گونه من رو تحقیر کرده، خب آدم میگه یه خورده توجه به این هم لازمه. و ما متاسفانه به جهت فراز و نشیب‌های اقتصادی که گاهی در بعضی خانواده ها هست، این کم توجهی رو میبینیم. یه مثال کوچیک براتون بزنم. این مثال رو من در جمع آقایون هم گفتم. ببینید گاهی اوقات شما وقتی عزیزی رو از دست میدهید، خدای نکرده پدری، مادری، برادری، خواهری، هرچی، تو اون لحظه کسی نمیتونه به شما و اطرافیانتون چیزی بگه که مثلا شوهر این خانم شما لطفاً اینجوری رفتار کن، یا برادر مثلا این خانم لطفاً اینجوری عمل کن، بلکه باید شما از قبل در جریان باشید و توجه داشته باشید. مثلا شما بدانید که از اشتباهاتی که گاهی شوهران گاهی خانم ها میکنن اینه که پدر و مادر خودشون در قید حیاتن، مثلا پدر همسرشون از دنیا رفته، مثلا پدر خانم از دنیا رفته، پدر شوهر در قید حیات. چهار بار که خانم بیتابی میکنه همه اعتراض، دو بار که اضافه تر میخواد بره آرامگاه مزین به نام حضرت زهرا سلام الله علیها همه خسته، چرا؟ دو روز طولانی تر میشه بستری شدن این پدر یا مادر. این واکنش ها در ذهن همسران شما باقی میمونه. من باید از قبل، الان شما میگید الحمدلله ما کسانی نیستیم که مشکلات فراز و نشیب‌های اقتصادی دامنگیر خانوادمون شده باشه، باشه، ولی حواستون باشه. الان میگین الحمدلله ما مصیبتی به این شکل برامون پیش نیامده، خدا رو شکر، اما حواستون باشه تو همین مصیبت‌ها کوچکترین جمله ها، آقا میگوید خانم برگشته مثلا در 30 روز پدرم بستری شده، من حالا هر روز دارم میرم. خانمم بگشه گفته من منو بچه ها میتونیم یه عمری با تو بیایم بیمارستان رو برگردیم. بابا 30 روزه، بذار ببینیم بنده خدا به 35 روز میرسه. برادرش مریضه، همسرش ترکش کرده، بچه هاش مثلا نیستن در این شهر، 2 روز اضافه تر میره سر میزنه. دیگه ما رو به داداشت فروختی؟ و از این طرف هم شما خودتون گاهی شنیدید در اطرافیانتون همسر شما خوبه، آقاست از این حرفا نمیزنه، مثلا 2 روز که یه نفر میخواد بره مادرش سر بزنه، شوهرش میگه خانم شما مثل که دیگه زن این زندگی نیستی، ما باید یه فکر دیگه بکنیم. اینا همون نقطه هاییه که گاهی اوقات شما مینشینید آرزوهاتون رو در دوره خواستگاری تعریف میکنید، او هم آرزوهاشو تعریف میکنه، اما در حین زندگی گاهی در موقعیت‌های حساس، از موقعیت‌های حساس فراز و نشیب‌های اقتصادی است، از موقعیت‌های حساس شکست‌های اجتماعی است. تا دیروز مدیر کل بوده، حالا میزشو عوض کرده. از موقعیت‌های حساس بیماری‌ها و کسالت‌های اطرافیانه. از موقعیت‌های حساس گاهی خرج کردن است. یادم یه بار این مثال اینجا زدم، گفتم این بنده خدا میخواست برای عروسی خواهر شما سنگ تموم بذاره، ولی تو عروسی خواهر خودش یه نیمچه سنگ گذاشت، چنان واکنشی نشون دادید که این سنگ تمومه از بین رفت. کمی صبر میطلبد. به یه تعبیری ما خودمون سطح سلامت خانواده رو کاهش میدهیم. خود ما بچه ها رو پرخاشگر میکنیم، خود ما بچه ها رو حساس میکنیم، خود ما بچه هامون رو جوری تربیت میکنیم که اینها کوچکترین شکستی را عدم موفقیت میبینند. این پرانتزی که باز کردم اجازه بدیم ببندم. حتی اگر سوال و نکته ای هم بود، شما با صلواتی به حضرت زینب سلام الله علیها اجازه بدیم بحث رو ادامه بدیم. من این مثال رو پیش ببرم، ان شاء الله خدا از همه قبول بکنه. شما قصدتون قربت بوده در حضور توی همچین مجلسی که حالا ظاهرا بعد از عرایض بندم برنامه دیگری هست که در مسیر تربیت فرزندمون وقتی بگذاریم، و امیدواریم که خدای متعال از برکاتی که به روزداران و حاضران در برنامه ویژه امروز عنایت میکند به همه ما هم عنایت بفرماید. برای اون پدر مادرایی که یا اطرافیانی که بچه هاتون هم نگه داشتن که شما با آرامش اینجا بنشینید و بحث ها رو بشنوید، یک صلواتی برای سلامتی و سعادتمندیشون خط بفرمایید. این چند تا خط رو هم ببینید، بعد این برگه ها رو با هم تمرین کنیم و بگیم چجوری مثال رو پیش ببریم. برگه های جلسه پیشتون رو هم با هم مرور کنیم. اونی که میخواسته در نقش مثبت کمک نقش در واقع مثبتی داشته باشه چی میگه؟ نگاه کنیم. میگه شما، من میگم من یه شکست خوردم، خب من یه جا رو اشتباه کردم، دو جا رو اشتباه کردم، دو جا مشکل پیش آمده. اونی که در نقش منفیه، باز در واقع کاری که میکنه اینه که یک جمله تعمیم یافته رو تخصیص میزنه. میگه تو میتوانی بگی بعضی از بچه های کلاس هستن که منو دوست ندارند، بعضی از معلمان هستن که ممکن است تفاوتی در نگاهشون باشه. میگه نه، همشون. نقشو عوض کنیم. اگر تو قرار باشه از فکر منفی من که هستم دفاع نکنی، بلکه شواهد منفیشو بگی، چی میگی؟ احتمالاً برمیگردی میگی که یه آقایی هست تو مدرسه، یا پنج تا آقا هستن، حالا لااقل یکیش، میگی هر کی پلو اینا میره بهش توجه میکنن. همین الان تو مدرسه که ما هستیم کسانی هستن که بچه ها گزارششون اینه که به این بزرگوار وقتی مراجعه میکنیم اصلا کاری نداره شما فامیلی چیه، خود شماها اذعان میکنید که اگر به ایشون، به اوشون مراجعه بکنید کار شما را میندازه، اصلا کاری نداره، تفاوتی قائل نمیشود. همینها رو بچه ها هم حس میکنن. اگر بچه ها توانستن شواهدی در این زمینه بیاورند، شما حتما تونستید توی این شیشه یه خشی بیاندازید. گفتیم ما این مسیر رو پیش میریم، حتی تکرار میکنیم. آیا لازمه در یک موضوع خاص؟ نه. یک کلید بهتون بدم، این کلید بتواند به چند تا در منفی بخوره، و اونم اینه که شما به فرزندتون، به همسرتون یاد میدید که هر فکر منفی با هر تعداد شواهدی میتواند، بگید بقیهشو، وجوه مثبت مغفول واقع شده ای داشته باشه. این کمک میکنه به مواجه شدن خوب با همه مشکلات. پسر شما بعد از چند سال با عروس خانمشون تشریف میارن منزل شما، شما یک سفره خیلی خوب آراسته این، بعدم میگین عروس گلم بشینه اون بالا، پسرم بشینه پلوش، بعد میگین پسرتون میاد این ور میشینه، میگه من میخوام پلو آقا جون بشینم، میگین پسرم بشین اونجا پلو عروس، میخوام مادر زیر سایه شما باشم، حاضر نی پلو بشینه. بعد که عروس خانم تشریف میبرن تو اتاق، بعد مثلا غذا چند دقیقه که میرن میگه مادر دست درد نکنه با این عروس آوردنت، من ناگهان رنگم تغییر میکند، منقلب میشم. و چون در کارگاه مهارت‌های گفتگوی اثر بخش شرکت کردم، بهش میدان میدم کمی سخن بگه، انعکاس محتوا میدم، انعکاس احساس میدم، میبینم چه خبره، یه جوری داره سخن میگه که انگار این دختر و خانوادهش هیچ نقطه‌ای برای توجه ندارند. اگر من این فنون را قبلا کار کرده باشم و به فرزندانم و همسرم یاد داده باشم و اول به خودم، ولی دیگه ما فکر میکنیم الحمدلله خدامون انشالله این مراحل رو رد کردیم دیگه، ماها اینجوری مطلق نگاه نمیکنیم، صفر و صدی نیستیم، اگه بهش یاد داده باشم تغییر در فکر او راحت تره. مخاطب رو رسوند به این نقطه که هم فکر مثبت داشته هم فکر منفی. کسی که مطلقاً فکر میکرد شکست خورده است، مطلقاً فکر میکرد احساساش احساسای کاملاً منفیه، رسید به این که نه. در مثال بالا ممکنه که مخاطب بگه که من به خاطر برچسبی که به زندگیم، به همسرم، به خودم زدم، نمیتونم خودم رو ببخشم. اینجا ممکنه ما احتمال بدیم که فرد کمی کمالگراست، یعنی بالاخره گاهی اوقات ممکنه آدم اشتباه هم بکنه، ما نمیگیم جایز الخطاست، ولی بالاخره ممکن الخطا که هست، حالا تو اشتباهی کرده ای، این اشتباه هم از تو سر زده، ولی اگر باز بخواد توی چاله دیگه ای بیفته، بخواد بیفته تو چاله کمالگرایی، برگر و ملاحظه بفرماییم. یکی از بزرگواران زحمت بکشن قسمت بالاشو بخونن. بلند بخونن که ما بشنویم. بله کامل بخونیم. بنابراین اونهایی که میخواهند این مهارت رو تمرین بکنن، حالا اگه برگه اضافه تر بود بر میدارید، اگر نه شبیه همین برگه و جدول برای خودتون میکشید. کاری که میکنیم چیه؟ الان کاری که همه انجام بدن لطفاً، که اسمشون هم بالا برگشون بنویسن که برگشون گم نشه، یک فکر منفی رو بنویسن. یه فکر منفی رو الان فکر کنید، ببینید کدوم فکر منفی احتمالاً شما رو اذیت میکنه یا دوست دارید اینو به چالش بکشید، اونو یادداشت کنید تا من عرض کنم بقیه‌اش رو چجوری بریم جلو. دقت کنید احساستون رو ننویسین ها، اونایی که تو بحث احساس و فکر تشریف نداشتن ننویسن من احساس میکنم اینجوری، باید بنویسن من فکر میکنم. فکر با احساس متفاوت است. من فکر میکنم مادر توانمندی نیستم. من فکر میکنم فکر منفی باشه و غالب، یعنی یه فکری نباشه که همین امروز که اومدین در ماشین رو قفل کنیم بزنه تو رسته باشه، نه، یه فکری که برای شما تکرار شده. خب بریم در مرحله تمرین. اول زحمت بکشید، ما یه چند دقیقه فرصت میدیم این کار رو انجام بدیم، زحمت بکشید چند تا دلیل و شاهد برای اینکه این فکر منفی درست است یادداشت بفرمایید در ذیل قسمت منفی. مثلا از چیزهایی که یادداشت فرمودن، من مثلا فکر میکنم آدم بدبختی هستم، من فکر میکنم اعتماد به نفس ندارم، من فکر میکنم آدم تند و عجولی هستم. فکر نکنین کسایی که برگه میدن به ما مثلا همیشه اینجوری هن. نه، الان میخوان فکرهای منفیشون رو به چالش بکشن که اینا رو بر ما یادداشت میکنن. من فکر میکنم خانواده همسرم با من رو راست نیستن، صادق نیستن. خب اینا یه سری فکر منفی بود. چه شواهدی وجود داره؟ شواهد چی یادداشت کنی؟ سه چهار تا شاهد مثال یادداشت بفرمایی. یادداشت کردین شما؟ چهار تا شد؟ خب الان همین جوری که داشتیم نقش ایفا می‌کردیم دقت کنین چیکار می‌کنیم. الان شما قرار است در نقش مثبت بنشینید و دلایلی بیاورید که این فکر غلط. دلایلتون سعی کنید محکم و محکم پسند باشه، ولی حالا اگر از اونام پیدا نکردین شلکی و آبکی هم چیزی دلیل داشتین اب نداره، اونم بنویسین، ولی بهتر این است که دلایل محکم پسند. یادتونه اون بحث وکیل مدافع و اونایی که برگشون دادن؟ که خب حتما یادشونه. تو بحث وکیل مدافع شما فرض کنید اصلا این فکر حالا یا درست یا غلط، من باید یه جوری دفاع بکنم که این فکر رد بشه، اون دلالتونم بنویسیم. نه، یه خود تلاش بیشتر بکنیم. خیلی زود تسلیم میشین اینجوری، همه دادگاه ها به ضرر شماست. بله بله، دلیل های حسابی ها. فکر کنید همین فکر رو دختر شما داره، به خاطر این فکر منفی داره عذاب میکشه، کابوس میبینه، افسردگی گرفته، زندگیش به هم خورده، حتی به لحاظ جسمی دچار بیماری شده. من مادر میخوام بیام و شواهدی بیاورم که دخترم همه این فکر منفی غلطه و میخوام بریزم دور. اینجوری وارد میدان بشین. البته یه جوری که اگر بغل دستیتون داره استراحت میکنه بیدار نشه. خب یادداشت فرمودین. یه زحمتی بکشین اونایی که اسمشون نوشتن اگر نخواستن که برگه بهشون برگرده اسمشون رو خط بزنن که ما همه این برگه ها رو جمع کنیم. اونایی که خواستن برگه بهشون برگرده، من جلسه بعد برگه ها رو میدم به مسئولی که اونجا نشستن و برگه ها رو به افرادی که تشریف میارن برمیگردونن. حالا به مدرسه نمیخوام اعلام کنیم، میخوام همینجا بذاریم به خودتون برگرده. من در خواندن این برگه ها اگر جایی فکر کردم نکته ای داره، استدلالی ضعیفه یا یک استدلالی قابل توجه نیست، دورش علامت میزنم به شما برمیگردونم. این کار رو توجه کردین، فعلا داشته باشین. اگر کسی هم خواستین برگه رو بیرون تمرین بکنه، حالا مدلش رو یاد گرفتین ولی برگم هست. دقت کنین به چند تا جمله بعدی. ما باید بکوشیم و پیدا بکنیم که کدام فکر منفی است. افکار خدایند کدوم افکارن؟ افکاری که من اونها رو دعوت نمی کنم، دارم رانندگی می کنم یا تو متروم یا تو ماشینم، پشت چراغ قرمز میسته، تو ایستگاه میسته، به محض ایستادن و مشاهده یک صحنه یک فکر منفی به ذهن من میآید. الان اینجا نشستم، نمیخوام هم حواسم پرت بشه، اما به محض اینکه یک جمله ای اسم کاظم آقا که میاد، یک فکر منفی به ذهن من میآید. این افکار خدایند است، من نمیارم. میگه دقت کنید، ما باید مشخص کنیم که کدام افکار خدایندند که من با وجود آوردن برخی از استدلالها هنوز نمیتونم خودم رو در مقابلش قانع کنم. پس به فرمایش شما اشاره کردیم که گاهی یه فکرایی هست که من باید شناسایی کنم و بعد روی اونها کار ویژه‌ای انجام بدم. اگر ما داشتیم یه مادری که گفتن آقا من فکر میکنم فرزندم هیچ وقت نباید اشتباه بکنه، من فکر میکنم که خانواده همسرم لیاقت یک بنده انگشت بنده رو هم ندارند، من همچی فکر میکنم، و هرچی هم میخوام یه دوتا دلیل قانع کننده بیارم که آخه چه فکریه که تو میکنی، ارتباطو با خواهرشوهر به هم ریختی، با مادرشوهر به هم ریختی، با همسر به هم ریختی، بعد اصلا همه ارتباطا رو که به هم ریختی هیچی، صبح تا بعد از ظهر به شکلای مختلف این فکر میاد تو ذهن تو و یک احساس شکست و بدبختی میکن. اگر من هیچ شاهدی نتونستم بیارم بر غلط بودن این فکر، اینجا دیگه نیاز به یک کار تخصصی است، حتما نیازمند به مشورت. گاهی اوقات ممکنه یه خورده اون درجات مشورت رو هم پیشنهاد بدیم که بیشتر بشه. خب من یه چند تا از این برگه ها بخونم در حالی که شما این برگه نوشته شده رو میخوانید. این جمله مهمیه. ببینید بزرگواران، من خیلی از چیزها رو در دنیا که هیچ، در کشور و شهر و محله خودمونم که هیچ، گاهی اوقات یه چیزایی هست تو زندگی خودم من اینا نمیتونم عوض کنم. احساس هارم که گفتیم احساس ها در نتیجه فکر هاست. پس شاید بتوانیم بگوییم بهترین راه این است که من نوع نگاه و نوع تفکرم تغییر بکنه. تغییر نوع تفکر می تواند با باورهای آسمانی باشه؟ بله. برخی با باورهای آسمانیشونه که فکرشون عوض میشه. این تغییر فکر می تواند با تلاش خودم باشه؟ بالاخره من میتونم فکرم رو عوض کنم، گاهی مطالعه میکنم، فایل سخنرانی منظورم هست که تغییری در من ایجاد میکنه، گاهی زیارتهایی میروم، گاهی توسلهایی پیدا میکنم، گاهی تغییر روشی در مدل زندگی میدهم. یه مثال بزنم، برای برخی ممکنه کارآمد باشه. کسانی که همسرانشون فکر میکنن اونها برای زندگی وقت نمیگذارن و فکر میکنن اونها زن زندگی نیستند، گاهی با تنها تغییر در چند تا چیز، یک، اعلام مشخص برنامه زندگی به صورت هفتگی، دو، با آشکار ساختن برخی از اقداماتی که انجام دادند. مثلا گاهی اوقات شما زحمت میکشید یه چیزهایی رو اتو میزنید، میگذارید تو کمد، هیچکی نمیبینه، ولی یک روز، یه بعد از ظهر، یک ساعت، یه قدم مونده به کمد اینا آویزان شده باشه، بعد بره تو کمد دیده میشود. گاهی اوقات من همسرم نسبت به سفره آرایی حساس شده، یه تغییر مهارت. نمیخوام بگم حرف او درسته یا غلطه، میخوام بگم من گاهی اوقات میتوانم حتی با برخی از اقدامات ساده یک فکر تنش آفرین رو در عزیزترین فرد و نزدیکترین کس به خودم تغییر بدم. آیا این اقدامات رو راجع به خودم نمیتونم انجام بدم؟ من یه خورده گاهی همتم کمه، گاهی خیلی زود تسلیم میشم. فکر نکنید برای اینکه همسرم یا بچه‌ها رو به فلان مهمانی یا عروسی یا مسافرت ببرم تسلیم میشم، نه، اونجاها تسلیم نمیشم. گاهی اوقات سر جاهایی که خود تخریبگر است، باورهایی که به خودم لطمه میزنه و به خودم آسیب میزنه، زود تسلیم میشم. سر باورهایی که به زندگی بچه هم لطمه میزنه، زود تسلیم میشم. تغییر فکر نیاز زندگی ماست، نه به عنوان یک شعار، بلکه ما ساعت هاست از دوستانی که تازه شاید به جمع ما پیوسته اند، چه پنهان، ساعت هاست که اینجا نشسته ایم و راجع به مهارت های تغییر فکر با هم صحبت کردیم، تمرین دادیم، کاغذ دادیم، تصحیح کردیم برگه ها رو، برگردوندیم، گفتیم بیاین تلاش کنیم فکرهامون رو به نحوی تغییر بدیم که سطح سلامت زندگی ارتقا پیدا کند و پیشگیری شود از اختلالات و مشکلاتی که منتظر ورود به محیط خانواده ماست. خیلی ممنون از توجهتون. انشالله کسانی که فراموششون نمی شود که امشب دعای شریف مشلول رو به نیت تقرب به وجود مقدس امام حسن علیه السلام بخوانند، صلواتی جهت عرض تسلیت به اون بزرگوار به مناسبت درگذشته عمه بزرگوارشون بی بی زینب کبری سلام الله علیها تقدیم بفرمایند.